فقد استمسك بالعروة الوثقى فتجاوزها على الله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود در مسجد داشتیم و عرض کردیم که شبهای جمعه و لیالی قدر هم تفسیر رو ادامه میدیم که به یک جایی بتونیم برسونیم. رسیدیم به آیه 11 و کم قسم نامن قریتن کانت ظالمه و انشعنا بعدها قومن آخرین. تو ترجمه ها اینجوری نوشته که و چقدر نابود کردیم از روستاهایی که ظالم بود آن روستا و ایجاد کردیم بعد از آن روستا قومی دیگر را. از آیه 11 تا آیه 15 یک داستانه از داستانهای مجهول قرآنیه. مجهول که میگیم به این معنا که بعضی از داستانهای قرآن هستن اینا معلومن، مثل داستان اصحاب کهف یا داستان مثلا حضرت موسی، داستان حضرت عیسی، حضرت نوح، داستان قوم عاد، قوم ثمود، اینا داستانهایی هستن که معلومن، مشخصن. اما بعضی از داستانها هست بدون نام و نشان و به طور کلی بیان شده که قابل صدق بر خیلی داستانهایی هست. همون جوری هم که همینجا میفرماد و کم قسمنا و چقدر نابود کردیم، معلوم میشه این داستانی که اینجا داره نقل میکنه یه دونه داستان نیست، یعنی یه بار اتفاق نیفتاده. یا مثلا مثل داستان اصحاب الاخدود، داستان اصحاب الاخدود که در قرآن آمده که مضمونش به این صورت، مضمون کلی که اون حاکمی که کافر بود مؤمنان رو گفت از دین برگردید، برنگشتن، چاله ها کانال های از آتش برافروخت، گفت یا به من سجده کنید منو یا داخل این آتش بشید، که بعد اون آتش شعله ور شد و همه اون کسایی که اونجا نشسته بودن و اون حاکما و اونها رو سوزوند. این داستان رو امیرالمومنین میگه در سه جا اتفاق افتاده، چون داستان کلیه لذا ممکنه چندین بار این قضیه اتفاق افتاده باشه. اینها رو ما میگیم داستانهای مجهول قرآن، مجهول به این معنا یعنی داستانهای کلی، یعنی یه شاکله ای از داستان تعریف میکنه قرآن که خیلی مواردی میتونه داشته باشه. این هم یکی از همون داستان هاست. از آیه 11 تا آیه 15 ابتدا میخونیم، ترجمه میکنیم، بعد مطالبی که تفسیری پیرامونش عرض میکنیم. فرمود و کم قسم نامن قریتن کانت ظالمه، و چقدر نابود کردیم روستایی را که ظالم بودان روستا، و ایجاد کردیم بعد از آن قومی دیگر را. فلما احسوا بأسنا، هنگامی که اینها احساس کردن، ادراک کردن خشم ما را، ازاغ و منها یرکزون، از آنجا پا به فرار گذاشتن، از اون روستا. لا ترکزو، فرار نکنید، ورج او الی ما اترفتم فی، برگردید به سوی خوشگذرانی های خیش و مساکنکم و خانه های خود، لعلکم تسالون، بلکه سوال کرده شوید. قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین، گفتن وای بر ما که ما جزء ظالمان و ستمکارانیم. فما زالت تلک دعواهم، و پیوسته این گفتگوی آنان بود که یعنی ما جزء ظالمانیم، حتی جعلناهم حسیدن خامدین، تا آن که تمام آنها را درو کرده خاموش قرار دادیم، یعنی همه نابود شدن. این ترجمه این داستان تقریبا چهار پنج آیه ایه. در تفسیر مجمع البیان می فرماد این مربوط به قوم یمنه که پیامبری داشتن به نام حنظله. این پیامبر رو اینها کشتن، پیامبر خدا. اول سوره چی فرمود؟ اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون، حسابشون نزدیک شده ولی اینا در غفلت اعراض میکنن. قرآن داره میگه چجوری اعراض میکنن، هرچی پیغمبر میفرستیم یا میکشن یا فلان میکنن، گوش نمی کنن که چه خبره اون طرف، چی در انتظارتونه. خب حالا میگه اینا پیامبرشون رو کشتن و خداوند بخت و نصر که شنیدید اکثرا اسمش، یکی از صفاکان روزگار بود، به اینها حمله کرد و تمام ریز و درشت اینا رو قتل عام کرد و عده‌ایشون هم که به اسارت گرفت و برد. اما این داستان یکی از مصادیق این آیه است، چون خود آیه میفرماد و کم قسمنا، چه بسیار روستاهایی رو که نابود کردیم، معلوم میشه یه جا نبوده. خب و این داستان یکی از مصادیقشه. قرآن که در دستتون هست یه مراجعه ای کنید به آیه 6، میفرماد ما آمنت قبلهم من قریت احلکناها، ایمان نیاوردن قبل از اینان روستایی که ما آن را هلاک کردیم. درسته؟ میگه هلاک کردیم روستا رو، که گفتیم حالا خود چرا میگه روستا رو هلاک کردیم؟ چرا اینجا میگه اون روستا ظالم بود نمیگه اهلش؟ گفتیم به خاطر این که خداوند برای اجتماع یک هویت واحد قائله. کشور کفر، شهر کفر، روستای کفر سرجم قائله، روستای ایمان، شهر ایمان، شهر ولایت. مثلا این روایتی بخونم خدمتتون، میگه هنگامی که ابا عبدالله الحسین به شهادت رسید همه اشیا بر او گریه کردند مگر سه چیز: بصره، شام و آل عثمان. این سه چیز بر حسین گریه نکردند. یه مقدار که فکر میکنی روی این روایت میبینی بصره و شام دوتا شهرن، آل عثمان یک گروه هن. چجوری اینا توی یه ردیف قرار میگیرن؟ سرش همینجاست که خداوند برای هر اجتماع یه هویت واحد قائله و یک هویت واحد دار هر اجتماعی. لذا وقتی شما داخلی اجتماع میشی داخل در اون هویت میشی. مگه خود ما اعمال متکثر نداریم؟ اعمال زیادی داریم دیگه. یه انسانیه اعمالش همه بده، مجموعاً میگیم این انسان بدیه. یه انسانیه همه اعمالش خوبه، میگیم انسان خوبیه. یه انسانی عمل خوب داره، عمل بد داره. خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا. خب شهرام همین جورن، آدم خوب دارن، آدم بد دارن. بعضی شهرها کفر بر اونها غالبه، بعضی شهرها دین ایمان بر اونها غالبه، و خداوند به برکت اون مؤمنینه که عذاب نازل نمی کنه بر اون قوم، و وقتی هم که میخواد عذاب کنه اونا رو خارج میکنه. اینا وقتی خالص میشن عذاب برشون نازل میشه. سر نماز جماعت همینه. شما وقتی به جماعت میایستید یک روح واحد پیدا میکنید. وقتی اون جماعت نمازش قبول میشه نماز همه قبوله. نماز جماعت وقتی قبول میشه نماز همه قبول میشه. لذا روز قیامت هر کسی رو روایت داره با امامش صدا میکنیم، با امامش میخوانیم، یعنی زیر مجموعه امامشه. حالا گناهکارم که هست ولی زیر مجموعه امامه. به خاطر همینی که ولایت این همه مهمه که زیر پرچم کی هستی شما. به خاطر همینی که فرمود گناه شما شیعیان بخشیده میشه چون به خاطر امامتون، اما ثواب اونها قبول نمیشه کارهای خیرشون به خاطر اینکه امامشون عادل نیست، یعنی زیر مجموعه خرابی دارن. خب این از این داستان قضیه. اما نکته‌ای که می‌خواستیم بگیم این بود، فرمود ما آمنت قبلهم من قریت احلکناها. درسته؟ ایمان نیاوردن روستایی که ما آن را هلاک کردیم. ولی اینجا فرمود کم قسم نامن قریتن، چرا نگفت احلک نامن قریتن؟ مفسرین و مترجمین همه میگن هلاک کردیم، نمیگه بابا خب خدا میتونست بگه هلاک کردیم، نگفت هلاک کردیم، گفت قسم نا. قبل از اینکه اینو توضیح بدیم یه مطلبی رو عرض کنیم خدمت عزیزان. و اون اینه که عذابهای الهی مختلفه. بعضی بلاها بلاهای عام، ببخشید، بعضی بلاها بلاهای طبیعیه، مثل آمدن سیل، آمدن زلزله، طوفان، باریدن سنگریزه، فرو رفتن زمین، که خیلی از این اقوام گذشته به همین وسیله هلاک شدن، یا آمدن وبا، آمدن نمیدونم ملخ یا مثلا حشرات موذی، اینا بلاها بود دیگه. اما بعضی بلاها هست غیر طبیعیه. مثل چی؟ مثل مسخ. قلنا لهم کونو قردتن خاسئین، به آنها گفتیم بوزینگانی پست شوید. مسخ شدن، به صورت بوزینه در آمدن. این دیگه بلای طبیعی نیست. یکی از بلاهای غیر طبیعی حمله کشوری به کشور دیگه، شهری به شهر دیگه، روستایی به روستایی دیگه است. مثل همینجا که روایت خوندیم، اینا وقتی پیامبرشون رو کشتن، بخت و نصر حمله کرد. خداوند میگه این بلای ماست، چون آیه قرآن میفرماد نزیق و بعضکم بعض بعضن، میچشانیم به بعضی از شما خشم بعضی را. خوب دقت کنید، میچشانیم به بعضی از شما خشم بعضی را، یعنی این خشم خداست که در قالب خشم یه نفر ظاهر میشه، که یه مرتبه طرف میگه آقا بدون مقدمه پرید وسط، گفت نمیدونم، شروع کرد به من فوش دادن و با مشت زد تو صورت من. خب این خشم، ببین تو چی کار کردی. این بلای فردی، این بلای فردیه. حالا بلا یه موقع اجتماعیه، یه موقع فردیه، چون خود اجتماع هم گفتیم یه فرد دیگه. این که یه مرتبه کسی به تو خشم میگیره، یه مرتبه همسایت شروع میکنه با تو دعوا کردن سر هیچ و پوچ، این به خاطر این که تو یه جایی به کسی ظلم کردی، حالا این بلا در قالب خشم این آمده به تو داره اذیتت میکنه، در قالب خشم این آمده تو رو آزار میده. یه قضیه نقل کردم، یه آقایی میگفت تو صف نونوایی یه بچه ای آمده بود و اذیت میگه، من یه چکی زدم تو گوشش، میگه رفتم و عصری شد، رفتم تو خیابون یه مرتبه دو تا موتوری میرفتم و گفت همینه همینه، وایستاد از موتور پریدن بالا پایین یه چک خوندن تو گوش من. بعد یه مرتبه اون یکی با اون یکی نگاه گفت نه این اون نیست، حالا کتکر خورده، گفت نه این اون نیست. میگه بدون اینکه معذرت خواهی هم کنن سوار موتور شدن رفتن. میگه فهمیدم به خاطر اون چکی که بود زده بودم. وقتی طرف گناهی میکنه، همسایش به خشم میاد از دستش، بدون علت خشمگین میشه نسبت به او. حیوان نسبت به او خشمگین میشه، حمله میکنه، گازش میگیره. چرا حیوانات به اولیاء خدا کار ندارن؟ چون اولیاء خدا ظلمی نمیکنن. یک آقایی که معلم او بود، مرحوم شد الان، جون نقل میکرد از یکی از علمای قدیم ساوه که رعیتش تعریف میکرده، که یه بار ملخ حمله کرد به مزارع، به مزارع ما حمله کرد، ملخ حمله کرد. آمدیم پیش حاج آقا که حاج آقا یه دوایی بخریم، همه مردم رفتن دنبال دوا بزنن این ملخ ها از بین برن، یا مثلا نیان طرف چیز برگشت گفت من کاری نکرده ام که خدا بخواد برا من لشگر کشی کنه. چون میدونید ملخ روایت داریم جند الله لشگر خداست، هیچ کی نمیتونه جلوش وایسته. وقتی هم که میاد همه چی رو میخوره میذاره میره. گفت من کاری نکردم خدا بخواد برا من لشگر کشی کنه. میگه رفتیم مزرعه دیدیم همه جا رو ملخ پوشونده، مزرعه ایشون از یه متریش ملخ جلو نیامده، ملخ جلو نیامده چون ظلمی نکرده. اون کسی که ظلم میکنه خشم دیگران نسبت به او برانگیخته میشه. مثلا آیه قرآن میفرماد ریحون فیها سرعون، حالا اگه آیه رو کامل بتونم بخونم، اصابت زرع قوم ظلمو حرس قوم ظلمو، بادی که در آن سرمایی است که اصابت می کند به کشتزار کسانی که ظلم کردن. میگه اصابت می کند به کشتزار کسانی که ظلم کردن. چند سال پیش تو شهر ما سرما زد، تمام درختای انار رو از ریش از روی خاک بریدن. میگه نبریدن، ولی چند تا باغ هیچ کارش نشد تو باغهای صاحبه. چجوری میشه؟ چون حکم خداست. میگه اصابت میکند به مزرعه کسانی که ظلم کردن. اون کسی که ظلم نکرده به مزرعه او کاری نداره، سرما کار نداره، ملخ کاری نداره، اینا عبد خدایند، اینا شعور دارن. اینجور نیست که فکر کنی بی شعورن. بلا چطور میشه یه شهری رو مزرعش رو نابود کنه سرما، چند تا باغ رو دست نزنه؟ مگه میشه چیزی؟ حالا که شده. البته این نکترم بگیم این وسط، بحث بلا در مورد اولیا و انبیا فرق میکنه ها. نگی پس امام حسین چیکار کرده بود که مثلا اونا خشمگین شدن؟ چون آیه قرآن میفرماید و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. گناه اینا این بود، یعنی میگه خشمگین نشدن نسبت به آنان مگر به خاطر اینکه اینا ایمان داشتن به خدای عزیز و حمید. وقتی کسی ایمان میاره کافران ظالمان نسبت به او خشمگین میشن، یعنی به خاطر گناه نیست، بحثشون فرق میکنه. این نکته رو داخل پرانتز بگیم. یه نکته دیگرم بگیم. آقا کسی میپرسه خب شما میگی این سرما مثلا آمد درخت ها رو قتل عام کرد، همه درخت ها رو کش دیگه، مردم این شهر فقط همین امسال گناه کرده بودن، سالای قبل گناه نکرده بودن، چرا سالهای قبل نیامد؟ نکته اینجاست، ظلمی که موجب نزول بلا میشه یه پیمانه ای داره. ظلمی که موجب نزول بلا میشه یه پیمانه ای داره. وقتی اون پیمانه پر شد بلا نازل میشه. لذا ممکنه یه کسی سالیان سال ظلم کنه، پیمانه ظلمش پر نشده، پیمانه ظلمش که پر بشه عذاب برش نازل میشه. حجاج ابن یوسف ثقفی، میدونید یکی از خونریزان و کسانی بود که 35,000 زن و مرد فقط تو زندانهای این مردن، غیر از کسایی که کشته بود تو جنگا و اینا، 35,000 نفر زن و مرد. و شیعه کش هم بود. شیعه کش یعنی سفره چرمی داشت، هر وقت میخواست شام بخوره باید یه شیعه امیرالمومنین رو میآوردن جلو این ذبح میکردن، بعد این غذا میخورد. چندین سال ظلم کرد، شیعه کشت. میگم 35,000 نفر زن و مرد فقط تو زندانهاش مردن. تا آخرین نفری رو که کشت یکی از شیعیان بود به نام سعید ابن جبیر که از مفسرین قرآن هم هست، اقوالش هم الان زیاد تو کتب تفسیری پیدا میشه، که اینو گرفت و حالا کار نداریم داستانی داره که چی گفت و چی شنید. و سعید بهش گفت اگه منو بکشی دیگه بعد از من نمیتونی کسی رو بکشی، چون من دعا کرده ام که تو من آخرین نفری باشم که به دست تو کشته میشم، دیگه بعد از من نتونی شیعه ای رو بکشی. گفت من تو رو میکشم بعد میفهمیم با الله چه خبره. سعید رو وقتی کشت به سردردی مبتلا شد که دیگه اصلا فارغ شد از آدم کشتن، و اونقدر این سردرد بهش فشار آورد تا هلاک شد. پیمانه ظلمش اونجا پر شد، بلا برش نازل شد. حالا یه موقع بلا تو همین دنیا نازل میشه، یه موقع تو برزخ میکشه، اصلا فرق نمیکنه ها. اما یه نکته ای رو بگیم خیلی زیباست، خیلی جالبه، و اون اینه. یه آقایی میگفت شما میگی این سرما آمده درختها رو از بین برده به خاطر ظلمه، من کسی رو میشناسم که باغ داره خمس و سهم امامش هم میده، سرما آمده درختاشو برده. گفتم این اولا حکم خداونده، حرف خداست. دوم از این ظلم فقط به خمس و سهم امام ندادن که نیست، مال بچیتی اون بخوری ظلمه، ارث برادرتو بخوری، خواهرتو بخوری ظلمه، همسایه آزاری کنی ظلمه، آق پدر و مادر ظلمه، و و و و. چون میگه به کشتزار ظالمان اصابت میکنه و نابود میکنه. خب نکته جالب اینجاست، گفتیم باید پیمانه پر بشه تا عذاب نازل بشه. خیلی ها اصلا ظلم کردن پیمانه عذابشون پر نشده، اما این وسط یه نفر میاد ظلم میکنه، مستحق نزول بلا میشه. وقتی بلا نازل شد دیگه دامان هر کسی که ظالمه میگیره. گرفتید چی شد؟ آقا تو شهر ما بلا آمد درختها رو زد، هر کی که درختش زده شده ظلم کرده، اما ممکنه مستحق نزول بلا نبوده، ولی یه کسی استحقاق نزول بلا پیدا کرده. بلا وقتی نازل شده دامان اینم که ظالم بوده گرفته دیگه، مثل این میمونه. میگن آقا کسی نباید شراب بخوره، نباید مست باشه، خب اما خیلی ها میخورن، مست میکنن، میان تو خیابون، اما دولت حکومت کار نداره. بعد یه نفر از اینا میاد بدمستی میکنه، عربده میکشه، اینو دستگیرش میکنن، میگه دیگه حالا هر کی مسته بگیرید شو. ها یه نفر بدمستی کرد، اما هر کی که مسته دیگه میگیرن شو. یه نفر مستحق نزول بلا شد، ولی بلا که نازل شد دیگه دامان همه ظالمانو میگیره. خیلی نکته دقیقی این مطلب. نمونه خارجیشو بگم، تو مشهد خیلی دعا نویس بود قبلا، دعانویس ها هم خیلی کارهایی میکردن. یه دونه از این دعانویس ها میاد به بهانه بچه دار کردن شخصی خیانتی میکنه به یه خانومی که این خانوم از قضا زن یکی از مثلا فرماندهان نیرو انتظامی مشهد بوده. این داستانی که خود یکی از اشخاصی که تو مشهد بود نقل کرد. این آقا وقتی این قضیه رو میفهمه، حالا اون شخصی که دستگیر میکنن هیچی دستور صادر میشه همه ی دعانویس ها رو جمع کنی، اینا همه ظلم میکردن، اما این یه نفر مستحق نزول بلا شد. بلا که آمد دامن همه رو گرفت، بلا که آمد دامن همه رو گرفت. فاصابت حرس قوم ظلمو، اصابت میکند به کشتزار ظالمان. لذا اگر ظالم نباشی کشتزار تو هیچ کاری نداره، آفت نمیزنه، ملخ نمیاد. پس هر موقعی که این آیه نزیق و بعضکم بعض بعضن، یعنی خشم بعضیتونو به بعضی میچشانیم، این مال موقعی که طرف ظلم کرده. در عامه مردم گفتیم انبیا و اولیا فرق میکنن. ببین چه ظلمی کردی که همسرت داره اذیتت میکنه. یا آقایی نقل میکرد از قول معلمشون، استادشون، میگه من زندگی داشتم، خیلی زندگی خوب مرفه، ولی دائما با زنم دعوا داشتم. خب تا اینکه یه بار یه گناه وسوسه انگیزی برای من پیش آمد و من اون گناه رو مرتکب نشدم، گناه رو مرتکب نشدم، از اون روز وضع زندگی من دگرگون شد، همسرم مهربان شد، مشکلات خانوادگی و درگیری هایی که داشتیم تمام از بین رفت. این طلاق ها برای چیه؟ طرف بیرون خونه ظلم میکنه، میاد خونه زنش دعوا میکنه باهاش، تو اداره به زیر دستش زور میگه، میاد خونه زنش بهش زور میگه، زنه به مادر شوهره بد و بیرا میگه، میاد تو خونه نمیدونم خواهرش بهش گیر میده، مادرش گیر میده، شوهرش گیر میده. یعنی اینا مال ظلمی که خود انسان میکنه، و اگه انسان ظلم رو ترک کنه اصلا نمیان طرفش، اینها نمیان طرفش. اینا رو برای مقدمه این داستان گفتیم، مقدمه این داستان، که این داستان که اینجا داره نقل میکنه از چون گفتیم چرا نگفت هلاک کردیم، اینو میخواییم بگیم. چرا نگفت اونا رو هلاک کردیم؟ گفت قسمنا، اینو میخواییم توضیح بدیم، اینه که این بلایی که بر اینا نازل شده بلای شمشیر بوده. از کجا میگی آقا اینو؟ اولا که روایت خوندیم که یکی از مواردش این بود که بخت و نصر حمله کرد اینا رو قتل عام کرد. مورد دیگه آخر آیه نگاه کنید، میفرماد حتی جعلناهم حسیدا خامدین، تا آن که آنان را حسید یعنی بریده، یوم الحساد یعنی روز برداشت، درو. خب درو که میکنی شما چیکار میکنی؟ چرا میگن حساد؟ درو میگه حساد به خاطر اینکه شما میبری. میگه اینها رو حسید یعنی بریده خاموش قرار دادیم. از این کلمه برمیاد عذاب اینها عذاب شمشیر بوده. این یک. دو، فرمود فلما احسو بأسنا ازاه و منها یرکزون، موقعی که خشم ما رو دیدند از آنجا پا به فرار گذاشتند. فرار کلمه عربیه، قرآن میتونست بگه فلما احسو بأسنا ازاه و منها یفرون، چرا نفرمود یفرون؟ از اونجا فرار میکردن؟ گفت یرکزون. یرکزون یعنی چی؟ رکزه به معنی کوبیدنه، مثلا میگیم و رکزه به رجله، یعنی با لگد کوبید. خب یرکزون به معنی فرار، به معنی دویدنه، چون انسان در موقع دویدن پا رو محکم میکوبه به زمین، به همین جهت به دویدن میگه یرکزون. پس معلوم میشه این یه بلایی بوده که وقتی این بلا میاد اینا میدون. چه بلاییه که وقتی میاد طرف میدوه؟ سیل و زلزله که اصلا جای دویدن نداره که. اگه میگه فرار کردن، چون جای دیگه داریم در عذابهای دیگه که اینا فرار کردن، فرار مال موقعی که طرف میاد دست زن و بچهشو میگیره، مال و اموالشو جمع میکنه، از اونجا میذاره میره، این فراره. اما یرکزون یعنی دویدن. دویدن مال موقعی که طرف دشمنو میبینه، که دشمن داره میاد طرفش، اونجاست که میدوه. این دوتا شاهد برای این که این بلایی که بر اینا خورده، حالا غیر از روایت ها گفتیم از تو خود قرآن پیدا کنیم، دو تا شاهد برای این که این بلای اینا بلای شمشیر بوده. شاهد سوم، با اینکه دو تا شاهد کافیه دیگه، حالا شاهد سوم هم میاریم. کم قسمنا، گفتیم چرا قرآن نگفت کم اهلکنا، گفت کم قسمنا، که میگن قسمه به معنی نابودیه. قسمه در اصل به معنی شکستنه، مثلا میگیم بسم الله القاسم الجبارین، قاسم یعنی شکننده، شکست دهنده. نگفت هلاک کردیم، گفت کم قسم نامن قریتن، چقدر شکست دادیم روستاهایی رو، میگه ما شکستشون دادیم. پس معلوم بوده میشه جنگ بوده، چون تو جنگ طرف شکست میخوره، اون شهر شکست میخوره. و شکست اینا چجوری بوده؟ از تو قرآن باید پیدا کنی. شکستشون جوری شکست خوردن، جوری قتل عام شدن که نسل کشی شد. از کجا میگی اینو؟ از این عبارت و انشعنا بعدها قوما آخرین، جوری اینا شکست خوردن که بعد از اینا یه قوم دیگه آمدن زندگی کردن، این از اونا نابود شدن رفتن، اون قوم ظالم رو اینجوری شکستشون دادیم که اصلا نسلشون منقرض شد. و این خیلی تو تاریخ تکرار شده و تکرار میشه. آقا مگه آمریکا، حالا انگلیسی ها بگیم، حمله نکردن به سرخ پوست ها؟ ها؟ آمریکا یک کشوری بود که آب اونو محاصره کرده، اصلا کسی راه نداره به اونجا. ببینین سرخپوستا چه ظلمی کرده بودن که یه کسی مثل کریستوف کولوم میره اونجا رو کشف میکنه، عده‌ای اول بار، عده‌ای از خلافکارای انگلیس که اینا دیگه آدم به شو نبودن و سوار کشتی کردن بردن ریختن اونجا. بعد اونا به طلا دست پیدا کردن، زمزمه طلا که اونجا افتاد، مردم از تمام دنیا هجوم آوردن اونجا. خب بعد برخورد کردن با اهالی اولیه اونجا که سرخپوستا هستن، خشمشون نسبت به اونها برانگیخته شد، شروع کردن قتل عام سرخپوست ها. چقدر روستای سرخپوست رو که زن و مرد و کوچیک و بزرگ و تماما کشتن، جوری که فرمانده اون نیروهای انگلیسی میگفت یه سرخپوست خوب سرخپوستیه که زنده نباشد. اینجوری قتل عام کردن سرخپوستا رو. چرا؟ اینا ظلمی کرده بود. نمیخوایم بگیم اونا که حمله کردن خوب بودن ها، چون بخت و نصر هم که تو این روایت داره حمله کرد که آدم خوبی نبود. صحبت این نیست که اون آدم خوبی بودن. میگه وقتی ظلم کنن یه عده ای رو میفرستیم که قتل عامشون میکنن. نسل کشی شدن سرخپوستا. یه عده ای که متواری شده بودن تو کوها جاهای مخفی شده بودن، سالیان سال اینا تونستن زنده بمونن که الان یه تعداد کمی سرخپوست میبینید شما. و انشأنا بعدها قوما آخرین، بعد از کشته شدن سرخپوستا یه قوم دیگه ای آمدن تو آمریکا زندگی کردن. مصداق همین آیه است. حالا اینا چیکار کرده بودن؟ چه ظلمی کرده بودن؟ و جالب اینه که این آیه تو اون آیه قبلی گفت اینا ایمان نیاوردن اون روستا که ما هلاکشون کردیم، ایمان نیاوردن. ولی اینجا فرمود کانت ظالمه، اینا ظالم بودن. یه موقع طرف کافره، کافر کی بلا بهش میخوره؟ کی میدونه؟ از رو قرآن بگه. کافر موقعی که پیغمبری میاد و ایمان نمی آورن، چون میگه ما آمنت، ایمان نیاوردن، ما هلاکشون کردیم. پس یه کسی پیامبری باید بیاد اینا رو دعوت کنه به ایمان. اما دیگران، حالا اگه پیغمبر نیاد کافر زندگی کنه، عذاب برش نازل نمیشه. اما همین کفار، حالا چه کفار چه مسلمین، دیگه این حکمش عامه، وقتی ظلم میکنن مستحق نزول بلا میشن. داره که میگه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، سلطنت با کفر باقی میمونه اما با ظلم باقی نمیمونه. وقتی ظلم میکنه هلاک میشه. فرمود و کم قسمنا من قریت کانت ظالمه و انشعنا بعدها قوما آخرین. یه تحقیقی بود اینو، حالا به جهت این میخوام بگم کم، میگه چقدر این چقدر بودن روستاها، شهرهایی که ظلم کردن بعد میگه به وسیله شمشیر هلاک شدن. آقا چرا یه مرتبه مغول حمله میکنه ایرانی ها رو میکشه؟ یه ظلمی کردن که خدا چنین دشمنی رو میفرسته قتل عامشون کنه. چرا آمریکا یه مرتبه حمله میکنه ویتنام و مثلا چنین بلایی سرش میاره؟ یه تحقیقی بود مستند، خیلی جالب بود، چون طبق این قاعده بود عرض میکنه، بررسی کرده بود. میگه قبل از حمله آمریکا به ویتنام خود ویتنامی ها چقدر ظلم میکردن به هم، چون مثل اینکه ویتنام شمالی جنوبی یا شرقی غربی داریم، چقدر همدیگر رو میکشتن، چقدر تجاوز میکردن. بعد خدا هم ظلمشونه که بی حد کردن، یعنی به اون استحقاق نزول بلا رو که پیدا کردن و خدا یک کسی رو مأمور میکنه حمله کنه به اینا. چجور حمله کرد؟ اونقدر رو سر اینا بم ریخته بود که میگه هواپیماها دیگه این اواخر وقتی میآمدن بم میریختن، بم ها میافتاد رو خرابه ها، یعنی رو ویرانه ها میافتاد، جای سالم پیدا نمیکردن بمشون رو خالی کنن. این بر میگرده به خود اون ظلمی که اون جامعه کرده. نمیگیم آمریکا خوبه ها، آمریکا هم خودش یکی از ظالمانه. اللهم مشغل الظالمین به ظالمین. یه شهر، یه روستا وقتی ظلم میکنه، ظلم حیطه وسیعی داره. ظلم چند جور داریم؟ سه جور. یکی ظلم به خدا. کجای قرآن آمده؟ یا بنی تو سوره لقمان، لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. ظلم به خداونده، شرک ظلم عظیمه، شرک ظلم به خداونده. دوم ظلم به طرف به خودشه، ظلموا انفسهم، کسایی که به خودشون ظلم کردن. ظلم به خود چیه؟ اسراف، گناه، رعایت نکردن حقوق بندگی، ایمان نیاوردن. ظلم سوم ظلم به بندگان خداست، ظلم بندگان خدا و اون رعایت نکردن حقوق بندگان خدا. حالا اینجا میفرماد کانت ظالمه، چون ظلم ایته وسیعی داره دیگه، ظلم به خدا، ظلم به خودت، ظلم به دیگران. میفرماد و کم قسمنا من قریه کانت ظالمه، ظالم بودن این روستا و ما شکستشون دادیم، جوری شکست دادیم که از دم تیغ همه گذشتن. و انشعنا بعد آ قوما آخرین، بعد از اونها یه قوم دیگه ای اصلا اونجا ایجاد کردیم. خیلی از تمدن‌های بشریه که باستان شناسا میگن این تمدن یک بار نابود شده، مثلا تمدن مایاها، باستان شناسا میگن یه تمدن خیلی بزرگی بوده حدود 1500 سال پیش، بعد به یک بار نابود شده و اصلا نمیدونیم علت نابودیش چیه. آیا بلایی آمده اینا رو، وبا مثلا آمده همه اینا رو کشته، این تمدن نابود شده، چون شهرهاشون، خانه هاشون همه خالی افتاده، یا اینکه جنگی در گرفته اینا همه کشته شدن، نابود شدن دیگه به خاطر ظلمی که کرده ان، چون ظلم نمیذاره پایدار بمونه، ظلم میشکنه، شکست میده. پس عزیز من، وقتی یه کاری خواستی انجام بدی، تو اون کار شکست نخوری و اون کار پایدار و باقی باشه، تو اون کار ظلم نکن، ظلمی که مربوط به اون کار نکن، اون کار شکست نمیخوره، اون کار شکست نمیخوره، چون شکست به خاطر ظلمه. خب اول داستان بودیم که وقت تموم شد، حالا انشاءالله فردا شب ادامه آیات رو در مسجد انشاءالله پی میگیریم. شب جمعه هم عزیزان اینجا مراسم افطاری هست، هر کی تشریف میاره دم افطار تشریف بیارید برای افطاری که بعد حالا بعد از افطار دیگه میرن مسجد نمازی میخونن برای قرآن سری گرفتن و مجلس دوباره همون ساعت ده ده و نیم تشریف میاریم شب جمعه، یعنی شب 23 شب 19 ماه مبارک رمضان شبیه که سر قرآن ناطق سر قرآن ناطق شکار یا الله یا الله یا الله مصیبت ابا عبدالله خیلی بزرگه. همه ائمه گفتن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز عاشورای تو نیست یا ابا. اما آدم تو شب شهادت امیرالمومنین احساس یتیمی میکنه. درست مصیبت ابا عبدالله خیلی بزرگه، اما شب شهادت امیرالمومنین انسان احساس میکنه یتیم شده. یتیمای کوفه چی کار میکرد؟ شیعه های امیرالمومنین چه میکرد؟ این برقای اضافی رو خاموش کنید. یا امیرالمومنین یا امیر المؤمنین. خیلی این روزهای آخر جوری که از روایات برمیاد امیر المؤمنین حالش منقلب بود، هر دفعه هم بالای منبر میگفت به زودی من از میان شما میرم. بعد برمود یه روزی میاد حاضرید هر چی دارید بدید، یه لحظه من رو بدونید. الان هر چی میگم گوش نمی کنید، مخالفت میکنید، اما روزگار میاد آرزو میکنی یه لحظه منو ببینی هرچی داری ببینی. بیه حضرت داشت لشکر رو آماده میکرد برای جنگ با معاویه، سازماندهی میکرد. بیه رفت بالای تخت سنگی ایستاد در حالی که شمشیر رو حمایل کرده بود، شروع کرد صحبت کردن. بعد وسط های صحبت، تمام صحبت، بغض گلوی امیرالمؤمنین رو گرفته. آخرهای صحبت فرمود این از شهادتین، ذو شهادتین کجاست؟ این ابن تیهان کجاست؟ این عمار یاسر؟ یکی یکی دوستانش رو که به شهادت رسیده بودن نام می برد، ببین اون کجا، یاران ما و فای من کجا. میگه خود امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن، اشک رو به حاضر سفیدش میقلدید. از گریه امیر المومنین ما هم گریه مون افتاد و مون چقدر مشتاق دیدن اینا هست. لشگر رو آماده کرد، خب آماده بشید، آماده بشید برای جنگ با معاویه. میگه ما رفتیم، فردا شد یه مرتبه به ما خبر دادن امیر المومنین دیشب ضربه خورد. میگه ما مثل گله گوسفند بیچوب ها باشیم، هر کدوم یه درم میرفتن. مثل بچه های یتیمی که پدر و مادر از دست داده باشن، حیران تو کوچه های کوفه راه میرفتیم. اللهم صل على محمد
Yeah. فرمود ایتم یتم الیتیم الذی انقطع الابیه یتم یتیم انقطع الامامه سختر از یتیمیه کسی که پدر از دست داده یتیمیه کسیه که امامشو از دست داده یتیمیه کسیه که امامش بالا سرشه آقا جان آقا درد ما در هجر تو کمتر از یعقوب نیست چرا آخه او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده مردانگی ای من برگرد ای گرمی کاشانهای سر I don't know. سبيل يملا احمد فترضى افجان راهي حز كمن بدونم جمال دو ببینم يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا شبای سرنوشت
Yeah. بشه.
تو حاضر داشته باش
یا الله رسول الله فرمود قرآن شافع مشفع، یعنی شفاعت کننده ای که شفاعتش قبول میشه. قرآنو باز کن در مقابل رو به آسمان بگیر، بگو اللهم انی اسألك من كتابك منزل وما فيه اسمك أكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار. خدایا من این قرآنت از اتقاضا میکنه منو از آتش جهنم نجات بده. خدا رو به قرآنت قسم بده قرآنو ببند، مؤدب روی سرت بذار، دیدی آدم ملتمس چجوری نگاه میکنه. قرآن یه رو سرت ملتمس حاله نگاه کن به سمت آسمان، بگو اللهم به حق هذا القرآن. خدایا حق این قرآن و به حق ولنزل توبه. و به حق كل مؤمن مدحته فيه، به حق همه اون کسانی که در قرآن از اونا تعریف کردی خدا، یعنی به حق ابراهیم، به حق اسماعیل، به حق موسی و عیسی، و حق ادریس و شهر، و حق الیاس و یونس، و حق تمام انبیا و مؤمنین که نامشون رو بردی، و به حق کل مؤمن مدحته فی، و به حق که علیه، به حقی که خودت بر اونا داری، فلا احد اعرف به حق کمه. میخوای خدا رو به خودش قسم بدی، ده مرتبه بگو بکه یا الله. محبوب تا
آخرین خلقه به محمد. رسول الله داره دعا میکنه، خواست خدا رو قسم بده، گفت خدا یا تو رو به حق علی قسم میده. حالا دو هم ده مرتبه بگو به علی. خدا رو داری به کیا قسم میده؟ حواظ جایی نره به جعفر ابن محمد خدا رو به او غضب بده با بول اواج به موزم جعفر دلم برو حرمش خیلی تنگ شده گربون کبوترهای حرمه به علی ابن موسا تو 25 سالگی شهیدش کرده همونی که امام رضا عاشق جمالش بود به محمد ابن علی قرضداری گرفتاری از در خونش بر نمی گرده دست خالی به امام هادی به علی ابن محمد پدر امام زمانت بلحسن ابن علی مؤدب به ایس بگو به بالحجت کسای قسم داده که هیچ دعا کننده نیست که خدا رو به اینها قسم بده دست خالی برگرده. یه موقع فکر نکنی آمرزیده نشده. فقط با خودت عهد کن از این به بعد مواظب خودت باشی، دل امام زمان تو نشکنی، این امام مهربان گر وقت میای در خونش میگی غلط کردم، آقا منو ببخش راحت بوده. آیا 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 آقا جان قلادم رو در خونت زنجیر کن، از در خونه شما جای دیگه نریم. آقا از زیر خیمه شما جای دیگه نریم. آقا یبن الازم Thank you. نگاه مرم دیبت گردم غیر مراقب با یه موقع تو قیامت طرف چشم باز میکنه میبینه چند بار تو دنیا همه گناهاشو بخشیدن ولی باز این رو گناه و بازه باش دیگه خودت آلوده نکنه. به خودم دارم میگم، خطاب به نفس خودم دارم میگم، به خودت آلوده نکن، از آباد خجالت بگیر. از آقا حیا کن، از آقا جرم کن، چقدر ریش گرو بذاره، چقدر از آب روی خودش خرج کنه، چقدر وسادت کنه. بس دیگه و قل حیائی، خدا میدونم من کم حیام، بهتره بگم بی حیام. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد والآن من عاد محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان گناهکار ما به جمال نورانی حضرتش منور بفرما. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان. خدای عزیز کشور ما، نظام مقدس ما در پناه امام زمان با تأیید امام زمان محافظت بفرما. خدای عزیز رفتگان این جمع، پدر و مادر این جمع، هر کی از نسل ما شیعه بوده و یا علی و یا حسین گفته، خدایا به حرمت این شبهای مبارک هر کدوم از شیعیان امیر المؤمنین که در برازخ گرفتارن، به حرمت امیر المؤمنین به حرمت این شبها ببخش و بیامون. حاجت حاجت مندان روا بفرما. خدایا خلاصه همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما برسان.